بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت استمناء بود که عرض کردیم دو روایت ضعیف السند هست در رابطه با عدم حرمت استمناء، ولی در مقابل روایات متعددی هست دلیل بر حرمت آن. اون دو روایت ضعیف السند، یکی روایت ابی یحیای واسطی، یکی روایت ابی یحیای واسطی هست. سألته عن الدلک فقال ناکه نفسه لا شیء علی، که ابی یحیای واسطی توثیق ندارد. روایت دوم روایت ثعلبه ابن میمون و حسین ابن زراره است که داره رجل یعبث و بیده حتی ینزل قال لا بأس به ولم یبلغ بهی ذاک شیئا، که اینم سندش عرض کردیم اشکال داره، چون که نمیتونه ثعلبه و حسین ابن زراره از امام باقر علیه السلام مستقیم نقل کنه. اونم تعبیر اینه که قال سألتو، با اینکه اینها دو نفر بودن، ثعلبه ابن میمون و حسین ابن زراره، قال سألتو ابا جعفر، حتما یک سقطی داره که معلوم نیست اون شخصی که نامش سقط شده شخص ثقه‌ای بوده. در مقابل این دو روایت ضعیف السند ما روایات معتبره‌ای داریم که دلیل بر حرمت استمناء هست. عمدش رو ما عرض میکنیم. یکی موثقه عمار، الرجل ینکح بهیمتا او یدلک فقال کل ما انزل به الرجل ماءه من هازا و شبهه فهو زنا. خب گفته میشه که یدلک اطلاق داره، دلک اسم برای استمناء بالید هم بوده، ینکه و بهیمتن او یدلک ای استمنی. این احتمال که بگیم مراد او یدلک و بهیمتن باشه، این عرفی نیست. خب دلک البهیمه معنای مفهومی نیست از این تعبیر ینکه و بهیمتن او یدلک، ولذا بعید نیست اطلاق داشته باشه یدلک بر مطلق استمناء، منتها ظاهرش استمناء به یک ابزار خارجی است، مثل استمناء با دست و مانند آن، نه استمناء با فکر و یا مشاهده تصاویر مبتذل، الا این که یدلک ظاهرش این که مطلق است، نه یدلک و بهیمتن، منتها در خصوص استمناء به یک ابزار خارجی است، مثل استمناء با دست، نه استمناء ناشی از فکر و یا مشاهده تصاویر مبتذل. حالا اگر احتمال فرق بدیم، بگیم استمناء به ید و مانند آن حرامه، ولی استمناء با فکر و مشاهده تصاویر مبتذل حرام نیست، بله نمیشه به اطلاق این روایت تمسک کرد. روایت دوم روایت محمد ابن سنان از طلحه ابن زید، و اگر محمد ابن سنان خوب باشه که نظر بزرگانی مثل امام و آقای زنجانی این هست. خب این روایت جز روایات معتبر است. محمد ابن سنان از طلحه ابن زید نقل میکنه که طلحه ابن زید عامی بود، ولیکن شیخ در موردش میگه کتابه معتمد. انا ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین اتی برجل عبث بذکره فضرب یده حتی احمرت ثم زوجه من بیت المال. خب اینم دلیل بر حرمت استمناع به ابزار خارجی مثل ید هست. ظاهر اطلاقی عبث بذکره اینه که عبث بذکره عبثا کاملا، ظاهرش اینه، یک کنایه عرفی است از استمناع باید، و قطعا این تعذیر شد و تعذیر علامت حرمت فعله، بر مکروه که انسان رو تعذیر نمی کنه. اگر حرام نیست چه تعذیبی؟ روایت سوم روایت ابی جمیل است، مفضل ابن صالح که ضعیف معروف یا کذاب معروف. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان علیا اتی برجل عبث بذکره حتی انزل فضرب یده حتی احمرت قال ولا اعلمه الا قال وزوجه من بیت مال المسلمین. خب روایت چهارم مرسله علا ابن رزین هست، ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الخزخزه فقال هی من الفواهش و نکاح الامت خیر من. خزخزه یعنی استمناع به دست، از استمناع از فواهش است. قرآن هم که میگه که از فواهش باید اجتناب کرد، ولا تقرب الفواهش. نکاح الامت خیر من یعنی شما چرا استمناع میکنید؟ خب ازدواج با زن آزاد شرایطش فراهم نیست، بری سراغ ازدواج با اما. خیر من از باب اینکه این حلال است نکاح با امه، ولی خزخزه حرام است. حلال خیر است از حرام. خب این روایت دلالتش تمامه ولی مرسل است. روایت پنجم روایت محمد ابن خالد طیالسی هست که ما مشکل برامون توثیقش، ولو دیدم آقای زنجانی توثیق کردن، لابد به خاطر کثرت روایت اجلا، اما در حدی نبود که ما وسوخ پیدا کنیم به اعتبار محمد ابن خالد طیالسی. بله سعد ابن عبدالله از ایشون چند روایت داره ظاهرن، این تعداد خیلی زیاد نیست. میگه که از ابی بصیر نقل میکنه که ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولهم عذاب علیم الناطف و شیبه و ناکه و نفسه و المنکوفی دوباره. خب سندش غیر از آلا محمد ابن خالد طیالسی که عرض کردیم توثیق نداره، عبدالرحمن ابن اونم هست که اونم همینطوره توثیق نداره. متنش هم متن عجیبیست. آخه المنکوفی دوباره رو بگذارن کنار الناطف و شیبه، کسی که موهای سفیدش را میکند، برو بشین تو صف من کوه فی دوبرها ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه. بله نه الناطف و شیبه موی سفیدش را میکنن، نه موی سفیدش را میکنن. الناکه و نفسه استمنا میکند المنکوفی دوباره، بعد ملائکه بیان بگن خب شما عذاب علیم دارید، میگه اون نفسه میگه حالا ما هم خب بالاخره یه چیز یه جوری ملحق شدیم به اون المنکوه فی دوباره. این بدبخت الناطف و شیبه دیگه چی؟ برای زای متن مضطربیست. ناطف و شیبه قطعا حرام نیست، فوقش مکروهه. روایت ششم روایت احمد ابن محمد ابن عیسی هست که راجع به خزخزه داره که اسم عظیم قد نهى الله عنه فی کتاب و فاعله کناکه نفسه ولو علمت بما یفعله ما اکلت معه. فقال السائل فبین لی ابن رسول الله من کتاب الله فی، قال علیه السلام قول الله فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون و هو ما وراء ذلك. خب اینم مشکلش ارسال روایته، چون داره که محمد احمد بن محمد بن عیسی در نوادر میگه پدرم گفت سئل الصادق علیه السلام عن الخزخزه، و الا پدر احمد ابن محمد ابن عیسی که درک نکرده امام صادق را. او میگه سئل الصادق علیه السلام، خب سائل کی بوده؟ راوی مستقیم از امام صادق کی بوده؟ معلوم نیست. بله خب پدر احمد ابن محمد ابن عیسی یه وقت حاضر بوده در اون زمان، حرفی نیست، یه وقت خودش متأخر است. محمد ابن عیسی پدر احمد ابن محمد ابن عیسی که از اصحاب امام صادق نیست، فوقش از اصحاب امام رضا علیه السلام و امام جواد بوده. نه خیر، خزخزه رو در قاموس معنا کرده الاستمناء بالید و فاعله کناکه نفسه دیگه. حالا اون ناکه و نفسه هم که استعاره است دیگه، ناکه و نفسه که دیگه روی ما رو باز میکنید شما، ناکه و نفسه که اتحاد فاعل و مفعول لازم میاد، این کناکه و نفسه دیگه. خب عرض شود خدمتتون که پس دلیل معتبر سندن همون اویدلک بود. اگه کسی در اطلاق یدلک مناقشه بکنه بگه آقا عبارت ینکه و بهیمتن اویدلک ما یسله للقرینیه داره، بیش از ینکه و بهیمتن او یدلک و بهیمتن استفاده نمیشه، اون وقت ما یک دلیل تام دلالت و سند بر حرمت استمناء پیدا نمی کنیم، چون بقیه روایات که ضعیف و سند بود فقط میمونه روایت معتبره یعنی که هو بهیمتن اوید لک، اونم اگر مجمل شد دلیل معتبر سندن و دلالتن بر حرمت استمناع از روایات پیدا نمی کنیم. اما مهم اینه، اولا یدلک و این نیست اطلاق داشته باشه، مخصوصا که دل کل بهیمه معهود در ذهن نیست از تعبیر ینکه و بهیمتن او یدلک، و بعید هم نیست بگیم کل ما انزل الرجل ما اهو من هازا و شبههی و هو و زنا. خب شبههی غیر از استمناع به یه چیز دیگری تصور نمیشه برش. یه شبه دل کل بهیمه چیه؟ بله؟ نه دل کل بهیمه اگر مراد تفویض با یک انسان دیگر است که اون که دیگه شبه این نیست و اصلا یک کرام اشدی است که حد دارد. دلک البهیمه شبهش چیست؟ نه دلکو که برای تفخیز یک انسان با انسان دیگر حساب کنید، اون که شبهه ای نیست، اون که مصیبتا ما اعظمها. ها کل ما انزل الرجل ما اهو من هازا و شبههی. ما دیگه از حد معلومات ما داره تجاوز میکنه این فرمایشات آیه. ما اطلاق یدلک رو بعید نمیدونیم منعقد بشه مخصوصا به قرینه و شبههی، و علاوه بقیه روایات هم وثوق به صدورش هست. آخه دائیه بر جعل و تزویر چی بوده؟ انسان وثوق پیدا میکنه که بالاخره یکی از این احادیث صادر شده. و مهمتر از اینها به نظر ما استدلال به خود اطلاق آیه و من اعتدا و من فمن ابتغا ورا ازالک فاولئک هم العادون هست که در روایت احمد ابن محمد ابن عیسی هم به آن استشهاد شد. عرفاً صدق نمی کند این شخص حافظ فرج خودش هست الا علی زوجته. عرض کردم اون ربات های جنسی که میگن اختراع شده، یا از قدیم میگفتن زن پلاستیکی، زن مصنوعی پلاستیکی که در غرب ساختن برای خود ارضایی افرادی که ازدواج نکردن. خب کسی اونها رو تهیه کنه، عرف میگه که این مصداق حافظ فرج هست؟ قطعا نیست، فرق نمی کنه این با کسی که استمناع به ید می کنه. خب استمناع به ید یا استمناع با پلاستیک چه فرق می کنه؟ و بعید نیست که استمناع به ید با استمناع با فکرم در این جهت با هم مشترک باشن، هم خلاف حفظ فرجن هر دو کار، و هم متفاهم عرفی از این روایات اینه که شارع استمناع را ممنوع کرده. این که حالا با دست باشه یا با نگاه به فیلم های مبتذل و فکر، اتفاقا چه بسا اشنع هست که بیاد فیلم های مبتذل رو بگذاره این نگاه بکنه، این تخیل کنه، یا حالا فیلم های مبتذل نگذاره با تفکر در زنهای دیگر اونقدر فکر کنه تا ملی خارج بشه. این اشنع است عرفاً از این که استمناع به ید بکنه، و یا لااقل مساوی است. به نظر ما همین مقدار کافی است برای حرمت استمناع. ما استظهارمون اینه که آیه شریفه فمن ابتغا وراء ذلک فاولئک هم العادون، یعنی کسی که حفظ برخلاف حفظ الفرج الا من از زوج عمل بکند این متجاوز است به حدود الهی، صد میکنه که این آقا متجاوز از حدود الهی است چون حفظ نکرده از فرجش را از غیر زوجه. و این که در تفسیر قمی آمده که کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا، مگر اون آیه یغض من ابصار و یحفظ فروج اون که اون مربوط به نظر هست، ما عرض کردیم که زنا خصوصیت نداره عرفاً. این روایت نمیخواد بگه که آیه که میگه حفظ الفرج بکنید فقط از زنا میگه، از لواط نمیگه، از وطع بهیمه نمیگه، این در مقابل نظره. میخواد بگه بقیه آیات غیر آیه یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم مربوط به استمتاعهای جنسی است. زنا یک مثال برای استمتاع جنسی است و لذا نمیخواد بگه استمنا داخل در این آیه نیست. حالا این اگر همون ربات های جنسی رو تهیه بکنه که عرض کردم چه بسا خیلی هم از زنی که به این آقا میدن زیباتره، چون خود این میدونه با این قیافه‌ای که خودش داره زن درست حسابی بهش نمیدن، رفته یه ربات زیبای جنسی رو خریده و با او زندگی میکنه. عرف میگه که هازا یحفظ و فرجه، چه وحدت مناطیه، چه وحدت مناطیه، این زناست؟ حد زنا به این میدنی شما؟ خب زنا نیست، استمناست و این خلاف حفظ الفرج است و لذا آیه تحریمش کرده. این راجع به استمناء مرد. اما راجع به استمناء زن، خب زن منیه تکوینی ندارد، اسپرم ندارد، اما در روایات تعبیر امناء و انزال در مورد زن هم به کار رفته، یعنی یا به اوج شهوت جنسی برسه و از او رطوبتی خارج بشه، یا اگه در اوج شهوت جنسی هم نیست به اندازه معتنابهی رطوبت با شهوت خارج بشه که عرفاً صدق کنه انزلت تحریق الماء الاعظم، انزلت امنت که در روایات ما اومده، و الا صرفا یک رطوبت خفیف خارج بشه عرفاً به این نمیگن انزلت امنت احرقت الماء الاعظم، باید رطوبت متنابهی از او خارج بشه به شهوته تا صدق کنه انزلت امنت احرقت الماء الاعظم. و اگر اینجور بود خب این خانم خلاف آیه حفظ الفرج عمل کرده، حفظ نکرده فرجش رو. یک عضو میخوام، یک عضو تناسلی مردانه مصنوعی رو تهیه کرده که در اروپا به وفور پیدا میشه و خودش رو با او معنوس کرده، به این میگن تحفظ و فرجه ها، قطعاً نمیگن تحفظ و فرجه ها. خود اون روایت هم که بود، روایت معتبره بود که اون مردی که 30,000 درهم داد یک جاریه زیبایی رو خرید نمیتونست کاری بکنه، این جاریه بیچاره گفت که با دستانت با من بازی کن من خوشم میاد. اینم شبهه داشت، از امام معصوم علیه السلام سوال کرد به واسطه زراره، امام فرمود اگر با شیء خارجی اون رو تحریک نمی کنه اشکال نداره. ان کان یستعین و به جسدهی فلا بس. اگر یستعین و به غیر جسدهی نخیر جائز نیست. اگر یستعین و به جسدهی این جائز هست. خب اینم اتفاقا دلیل بر اینه که حتی اگر به حد استمنا هم نرسد، کمتر از آن، اگر بازی با عضو تناسلی باشد و تحریک کند، این جائز نیست. بله بحث نه ممکنه ادخال نباشه، ممکنه مماسه باشه. بله خب چه لزومی حالا در حد ادخال نباشد، در حد تماس باشد، اطلاق دارد. میگفت بگذار دستت را بین شفرتین. کی گفت ادخال؟ خب ولذا عرض کردم این روایت دلیل بر بیشتر از حرمت استمناعه. دلیل بر این است که تحریک عضو جنسی ولو به حد استمناع نرسد، تحریک با ابزار خارجی ها، نه اینکه فکر کند عضو تناسلیش تحریک بپذیرد، دچار نعوذ بشود مثلا، نه، اون دلیل بر حرمت ندارد. اما اگر بازی بکند تا عضو تناسلیش خوشش بیاید، نخیر این کار حداقل خلاف احتیاط واجب است، همونطور که آی سیستانی هم مطرح کردن. خب از این بحث بگذاریم. حالا اگر اون دو روایتی که دلیل بر جواز استمناع بود سندش تمام بود، با روایات دیگر که دلیل بر حرمت استمناع است تعارض می کرد، چه باید می کردیم؟ حالا که سند اون دو روایت ضعیفه، ولی اگر سندش خوب بود، اندت تعارض، باز ما طائفه‌ای که من میکنه از استمناع رو مقدم میکردیم. چون خذ به مشتهر بین اصحابک فان المجمع علی لا ریب فی و یترک الشاذ و النادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک. روایات حرمت استمناع قابل حمله بر کراهت نیست، چون تعذیر کرد حضرت، حضرت همون ناکه و نفسه. آخه دیو از ذر که نمیشه حمله بر کراهت بشه، ناکه و نفسه که نمیشه حمله بر کراهت بشه، عذاب علیم که نمیشه حمله بر کراهت بشه، اسم عظیم که نمیشه حمله بر کراهت بشه. ولذا مصداق المجمع علی لا ریب فی و یترک المجمع علی بین اصحابه که فیوخذ به و یترک الشاذ و نادر الذی لیس بمشهور عند اصحابه فان المجمع علی لا ریب فی، مصداق او میشه. یا به تعبیر آی خویی سنت قطعیه است، چون قطع به صدور روایات ناهی از استمناع ولو اجمالا داریم. علاوه بر این که عرض کردیم ترجیح میدیم طایفه محرمه استمناع را به خاطر موافقت با کتاب، چون استمناع مخالف حفظ الفرج است. از این بحث بگذاریم. حالا استمناع هم مثل بقیه محرمات دیگر شد. اگر شخصی مضطر است، نه به خاطر ضعف ایمان، که اسلام اومده ایمان ضعیف رو قوی کنه، نه به خاطر یک بیماری، التهاب قدرت منشأ بشود، پزشک دستور بدهد استمناع بکند و او راه حلالی ندارد، میشود مصداق اضطرار. اما اگر اضطرار نبود، حرج بود، داخل می شود در این بحث که لا حرج رافع حرمت محرمات هست یا نیست. برخی مثل مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای صدر علام ها حکیم، آقای زنجانی میگن لاحرج حرمت محرمات را بر نمیداره. لاحرج فقط وجوب واجبات حرجیه رو بر میداره. ولیکن ما در بحث لاحرج گفتیم خلاف اطلاق ادله لاحرجه، بلکه خلاف یک روایت صحیح است که در حج راجع به حرمت کندن مو آمده که الرجل یرید و اسباغ الوضو فتسقط منه الشعره و الشعرتان قال لیس بشی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. با این که حرام است اسقاط شعر بر محرم، حضرت فرمود برای اسباغ وضو اگر اسقاط شعر بشود مشکلی نیست، چون لاحرج حرمت آن را بر می دارد. ولیکن باز تکرار می کنم، حرج ناشی از ضعف ایمان، این خلاف ظاهر دلیل امتنانی حرج هست که بخواهد لاحرج آن را رفع کند. برخی به خاطر اینکه برایشان گناه مهم نیست، اونقدر دچار وسوسه میشن که میگه من دیگه تحمل ندارم ترک کنم این فعل حرام رو. یا حتی در واجبات میگه بر من حرجی است پول خرج کنم. چرا؟ برای اینکه من عادت به پول خرج کردن ندارم. اصلا اسلام اومده تا این عادتهای مذموم روحی افراد را از بین ببره. بخلی که مانع از اداء حقوق واجب است را از بین ببره. اون شهوت و غضبی که سبب ارتکاب حرام میشه، اسلام اومده ما با اون شهوت و غضب مبارزه کنیم. طرف میگه من خیلی دوست دارم غیبت کنم این آقا، اصلا خوابم نمیبره تا نگم اینی که تو دلم هست. اصلا اسلام اومده مبارزه کنه با این حالت ها. یک وقت بیماری داره بحث دیگری است. ببین نه، فقط مشکل خواسته های نفسانی است، هوای نفس است، غلبه هوای نفس است که منشأ حرج شده است. دلیل لاحرج انصراف داره از این که بگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم، چون تو خیلی هوای نفس داری که استمناع کنی. از بس هم مقدماتش رو خودش انجام میده، میره با دوستانش همش حرفای شهوت آمیز میزنن، پیامهای شهوت آمیز رد و بدل میکنن، حالا اگر عکسهای مبتذل رد و بدل نکنن، میرسه به اون مرز بعد میگه دیگه تحمل ندارم باید برم استمناع بکنم. نخیر، باید تهذیب نفس بکنی و مرتکب حرام نشوی. دلیل لاحرج انصراف دارد از حرج ناشی از غلبه هوای نفس. اگر واقعا این مثالی که میزنید که این آقا رفته خونه پدر خانومش شب واجب الغسل شده، خب اگر واقعا به خاطر ضعف ایمانه که میگه روم نمیشه برم حمام، اما اگر بحث نماز نبود، بحث این بود که میخواییم بریم یک مجلس عروسی، میرفت تو نوبت ما میستد تا بره حمام و خودشو تمیز کنه که به مجلس عروسی برن، چون نماز براش مهم نیست، میگه سختمه، آقا با چه روی من برم حمام جلوی پدر زنم؟ حالا در مثال مناقشه میکنیم. من حرفم اینه که انگیزه های غیر الهی وقتی داره، ببینی اصلا خجالت براش مطرح نیست، اما چون بحث نماز، بحث روزش بی ارزش هست براش، نماز مهم نیست براش، حالا یه نمازم ازش قضا بشه، این منشأ میشه براش حرجی بشه. نه، لا حرج، انصراف داره از این. ببینید، عرض کردیم تکالیف الهی را ما نمیخواییم بگیم در حد اون امور مهمه شدیده قرار بدیم، اما برای سیر کردن شکم فرزندش تو گرمای شدید میره کار میکنه، نمیگه برام سخت. روزه که میخواد بگیره میگه برام سخته. بله بله، اگر واقعا ببینید به خاطر کم اهمیت بودن روزه براش روزه حرجی شده، بله اونجا هم میگیم. حالا بقیه شو بذارید بعد از جلسه خدمتتون هست. ما قائلیم به این که ظاهر ادله لاحرج و امثال آن، این در کنار سایر احکام هست، یعنی سایر احکام اومده برای تهذیب نفوس، و الا دینداری سخته، نه اینکه فقط بحث سختی خارجی نیست که بگیم آب سرد است، وضو گرفتن با آب سرد منشأ میشه بعدن بدنم بلرزد، نه اون که حرج خارجی است، نه خود دینداری، تحمیل دینداری برای نفس انسان حرج نفسانی داره، مثل پول خرج کردن آدم بخیل. این آدم غیر بخیل چه راحت پول خرج میکنه، اما عید میشه آدم بخیل هر روز باید قرص فشار خون بخوره، چون این مهمون میاد باید عیدی بهش بده، اون مهمون میاد یه مقدار نزدیک نهار میشه، این میترسه که این مهمون نهار بمونه، ضربان قلبش میره بالا، قرص فشار خون و قرص ناراحتی قلبی و اینا. خب چیه این؟ اون حال نفسانیشه، براش پول مهمه. بحث دین هم همینه، ما اصلا دین آمده که احکام دین برای اون مهم باشه. اون روایتی که گفت امن اجل فعرتن ادع و تعامی، یک موش افتاده تو این روغن، من بخاطر یه موش روغن حیوانی کذایی رو بریزم دور، حضرت فرمود انک لم تستخف بالفعر و انما استخففت بدینک. استخفاف بدین گاهی منشأ حرجه، معنا نداره که لاحرج بیاد بگه باشه مهم نیست، تو استخفاف بدین داری، من لاحرج رو در مورد تو جاری میکنم. اصلا دین آمده تا ما استخفاف بدین پیدا نکنیم، و الا دینداری از این لحاظ که حساب کنی سخت. بابا این جوان زن که نمیتونه بگیره، بهش میگه زنا نکن، میگه چشم، بعد میگی نگاه به نامحرم نکن، استمنا نکن، فیلم مبتذل نبین. خب میگه پس بگو برو بیمیر. خب برایش سخته دیگه. آیا شما ملتزم میشید که لاحرج چشترانی را بر جوانان حلال میکند به مقداری که حرج مرتفع بشود؟ قابل التزام نیست. خب از این بحث بگذاریم، کلام واقع میشه در یکی دیگر از محرمات که متاسفانه زیاد رائج شده و اون حلق لحیه است. آقای خویی فرموده مشهور بل المجمع علیه بین شیعه و سنه حرمت و حلق لحیه. ما نمیدونیم این تعبیر آقای خویی چه مقدار درسته که المشهور بل المجمع علیه بین شیعه و سنه حرمت و حلق لحیه. در بسیاری از کلمات فقها که معنون نیست حرمت حلق لحیه، بله بزرگانی که عنوان کردن نوعا قائل به حرمت شدن، فقط مرحوم مجلسی اول در کتاب این فارسی لوامع صاحب قرانی فرموده که احتیاط این است که ترک بشود حلق لحیه. مرحوم مجلسی ثانی هم شبیه این رو در مرآت العقول داره، ولیکن نوعا قائل به حرمتن. معاصرین نوعا احتیاط واجب میکنن. ما عامه رو هم حساب کنیم، نقش شده در الفقه و علی المذاهب الاربعه جلد 2 صفحه 44 که فقهای حنفیه، فقهای مالکیه، فقهای حنابله قائل به حرمت حلق لحیه شدن. فقهای شافعی گفتن یکره، که اونم ممکنه یکره به معنای یحرم باشه. حالا آقای خویی فرمودن به قرینه تقابل با فتاوای دیگر فقهای عامه بعید نیست بگیم یکره در اینجا یعنی یکره و کراهت اصطلاحیه. این مهم نیست، مهم اینه که غیر از بحث روایی این رو حساب کنیم اگر فقها همه احتیاط واجب بکنن یا فتوای بهلیت و فتوای به حرمت تعارض بکنه، آیا عامی میتونه براءت جاری کنه؟ بگی آقا من فتوای معتبر بر حرمت حلق لحیه پیدا نکردم، هر رساله دیدم دیدم احتیاط واجب نمیشه. یا بگه فلان مجتهد ولو میگه حرام اما یه مجتهد دیگه خصوصی گفته که حلاله و اینا با هم تعارض کردن، آیا این عامی میتونه بگه من شرط جریان براءتم تعلم ممکن و میسور برای من هست که تعلم الفتوا و من متمکن اینجا نیستم از تعلم فتوای معتبر بر حرمت حلق لحیه و براءت جاری میکنم، که نظر مرحوم استاد و آقای سیستانی این هست که عامی بعد از فحص و یأس از ظفر به فتوای معتبر بر تکلیف میتونه براءت جاری کنه. تأمل بفرمایید انشاءالله هفته آینده هم این بحث رو دنبال کنیم و هم بحث ادله حرمت حلق لحیه را. والحمد لله رب العالمین.